بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز بنده درباره پالایش نفس از پلیدی هاست. پالایش یا پاکسازی یا اصلاح، هر اسمی میخواین بذارید، نفس انسان، شخصیت انسان، روح انسان از انواع پلیدی ها، تمام چیزایی که ناشایسته است. احتمالاً شاید دو جلسه این مطلب وقت بگیره، امیدوارم که خالی از فایده نباشه. بحث پاکسازی، پالایش و اصلاح یه امر خیلی بدیهیه. ما هم جسممون در ظاهر یا باطن در حال این پاکسازی هست و هم روحمون باید این چنین باشه. از نظر بیرونی خب ما دائما دوش میگیریم، دستامون رو با صابون میشوریم، یه بدیهیه دیگه. آدم احساس میکنه که در روز آلوده میشه، باید خودش رو تمیز بکنه. در درونمونم هم به صورت غیر ارادی ناخودآگاه این عمل تصفیه جریان داره، هم به صورت ارادی باید خودمون این کار رو انجام بدیم. دائما کلیه ما داره تصفیه میکنه خون رو از همه ناخالصی ها. کلیه شدم از کار بیفته، خب باید بره دیالیز بکنه دیگه. کلیه‌مون، کبدمون، اصلا اینا یه کارخونه عجیب شیمی، مواد شیمیایی، کارهای شیمیایی دارن میکنن. گلبولای سفیدمون تنها مقابله با میکروبای مهاجم نیست. دائما این سیستممون داره خودش رو به روز میکنه. حتی در کار و تلاش وقتی که سموماتی در بدنمون جمع میشه، خواب به وجود میاد تا تصفیه بکنه دو مرتبه بدن. این سمومات باید دفع بشه. دائما بدون اینکه خودمون متوجه باشیم، نظامی که خداوند در وجودمون گذاشته دائما داره پالایش میکنه، دائما داره پاکسازی میکنه. ده ها عامل دست به دست هم دارن میدن انواع پالایش ها رو. بخشش هم به عهده خودمون هستش. وارداتی که در بدنمون به وجود میاد، یعنی غذاهایی که میخوریم، خب این غذاها حساب و کتاب داره دیگه. اگه از یه حدی تجاوز بکنه دچار دردسر میشیم. ما به طور متوسط 2500 یا 3500 حد اکثر کالری بیشتر در روز مصرف نمیکنیم. اگه بیش از اون مواد قندی بخوریم، خب این مشکل ایجاد میکنه. این باید یه جوری تصفیه بشه، پالایش بشه، وگه نه گرفتاری قندی پیدا میکنیم. بیماری قند خب هزار جور مشکلاتی داره. اگر مواد چربی رو بیشتر مصرف بکنیم، از اون حد مجاز چربی خونمون بره بالا، کلسترولمون بره بالا، بازم دچار دردسر میشیم. اینا پس با اختیار خودمونه. بدن داره خودش دائما پالایش میکنه، ولی ما چون به اختیار خودمونه هوس میکنیم، مهمونی این برون بر شیرینی یا نمیدونم غذای چربه، خب این دیگه نمیکشه بدن بیش از این بتونه اینا رو تصفیه بکنه. خودمون وظیفه داریم که خب اینا رو در یه حد نرمالی تحت کنترل قرار بدیم. حالا فرض کنی قرص ضد کلسترول میخوریم که اینو بیاره پایین. انقدر اراده و تقوا آدم نداشته باشه که جلو خودشو نتونه بگیره، مجبوره با قرص بیاره پایین. یا برای انسولین چیزا، همه چی دیگه. سیستمش هم خیلی ساده است. یه آزمایش خون میدیم، صدها عنصری که در خونمون وجود داره نشون میده دیگه. چه چیزی کمه، چه چیزی زیاده، کدوم رو اندازه خودشه. ما فیزیکمونو، وضعیت ظاهریمونو چون حس میکنیم، چوبشو خوردیم، دودش تو چشممون رفته، مزه تلخشو چشیدیم، که اگر رعایت نکنیم چه بلاهای سرمون میاد. یا آمارشو خوندیم از دیگران، چقدر سکته کردن، به خاطر عدم رعایت، عروق کورونرشون گرفته، سکته مغزی کردن، چقدر گرفتاری های قندی پیدا کردن، همه اینا رو چون دیدیم، اگه خودمونم تجربه نکرده باشیم در مورد دیگران دیدیم، همه اینا رو رعایت میکنیم. ولی آیا ما فقط باید وضعیت فیزیکیمون رو کنترل بکنیم، یا به همون نسبتی که جسم ما آلوده میشه دائما باید مراقب باشیم، قندمون، کلسترولمون، بقیه چیزامون بالا پایین داره میره، روحمون هم همینطوره، حالا روح، نفس، شخصیت، هرچی میخواین اسمشو بذارید، اخلاقیات آدم در واقع، اینا هم تحت تاثیر این تحولات قرار میگیرن. بحث امروز بنده راجب همینه، اون مثالایی هم که زدم برای آماده کردن ذهن شما که به چه دلیل پاکسازی، خودسازی، تصفیه روان لازمه. چون آثار شما نمیبینیم تو دنیا، همه اینا آینده خودش رو نشون میده، یا اون چی که میبینیم آثارش رو خیلی ضعیفه، جسممون رو کاملا نتیجهش رو میبینیم. قرآن اصطلاحی که به کار برده برای این تسویه و پالایش زیادی ها مواد به اصطلاح غیر ضروری یا مضر، عنوان غفران ذنوب به کار برده. 42 بار این در قرآن اومده. ذنوب چیه؟ ذنوب میگن گناه، اسم رو هم میگن گناه، به سه نقطه، جرم رو هم میگن گناه. شما به ترجمه ها مراجعه کن، همه اینا رو میگن گناه. یه بار عرض کردم هیچ جا در قرآن نگفته کاری گناه داره، 16 بار میگه لا جناح علیکم، گناهی نیست بر شما. اصلا برخورد قرآن با اون چیزایی که ما گناه میدونیم امر و نهی بخشنامه ای نیست، همه جا داره معرفی میکنه که این کارا چه بلایی سر شما میاره. حالا اگه تو مملکت خودمون رسم نیست، اینجا قانونیه، شما هر چیزی رو میخوان، شیر بخرید، ماست بخرید، هر چی میخرید پشتش تمام ویژگیاش هست، چند درصد چربی داره، سچوریتد فتش چقدره، ترانس فتش چقدره، کلسترول چقدر داره، نمیدونم همه چیزا دیگه. شما یه نگاه میکنید بعد خودتون انتخاب میکنید، میفهمید اینا اگه بخورید این انقدر کالری داره، شما چنین ظرفیتی ندارید، انقدر جا ندارید، اگه اینو بخورید، دو تا کوکی میخورید دیگه تمام کالری روزتون رو گرفتین دیگه، یه شکلات میخورید دیگه نیازی ندارید. میدونید چقدر کالری داره؟ 4 تا خرمه آدم بخوره هر کدوم 200 کالری چقدر هست، چقدر آدم میتونه جلو ببره. قرآن هم همینجوری عمل میکنه، هر کدوم اونها یه معنا داره، جرم، ذنب، حب، ظلم، از جمله میگه ذنوب، جمع ذنب، ذنب یعنی دم، دم اسب، دم شتر، دم روباه، دم طاووس، دم پرنده، هر چیزی در زبان عربی به دم میگن ذنب. چرا؟ برای اینکه دنبالشه، هر جا بره دمش هم باش میاد دیگه. ستاره دنباله داره هم همین میگه، دنبالش اون مثلا گازیست که ازش در میاد. تتمه هر کتاب هم همین رو میگن، دنباله ابرها رو هم میگن ذنب. حالا کارهای خلاف و خطایی هم که ما انجام میدیم اینا هست، دنبالش هست، تمام نشده، ما یه حرفی زدیم، یه کاری کردیم، دل کسی رو شکستیم، فکر کنید تمام شد، نه خیر، تمام نشده، اینا هست. یه انرژی منفیست، حالا اصطلاحی که انرژی تو زمان ما میگن، اینا رو میگه ذنب، دنبالتونه. به سایم ذنب میگن، سایه هر چیز، این سایه‌شه دیگه، دنبالش میاد، هر جا بره این سایه داره دنبالش میره، یا تعقیب یک کسی مثل سایه. همه این مثالات تو کتاب المنجد هست، کتاب لغت زبان عربی. پس اعمال و رفتار انسان آثارش همراهشه. میگه وللذین ظلموا، اونایی که ظلم میکنن، ذنوبن، اینا ذنوبی دارن، جمع ذنبه، هر کاری وجود دی پدید آمده در واقع، مثل تعقیب کیفری، یک کسی یه قتلی انجام داده باشه همیشه باش هست دیگه، فراریه دیگه، نیست؟ یه جا تو قرآن از زبان حضرت موسی میگه، خداوند به موسی میگه برو پیش فرعون، او طغیان کرده، برو این حرفا رو بهش بزن. میگه ولهم علی ذنبون، اونا علیه من یه ذنبی دارن. چیه ذنب؟ یعنی من یه قتلی انجام دادم، پروندم باز دیگه، فاخاف ان یقتلون، دوم و دنباله، یعنی مثلا من تحت تعقیبم. تعقیب کسی که تعقیبش میکنن این دنبالشن دیگه، من تحت تعقیبم. داستانی که میدونید موسی در دفاع از یه مؤمنی خلاصه مشت زد به اون سرباز و چیز فرعونی، کشته شد دیگه، دیگه 10 سال فراری بوده دیگه. اینو میگه ذنب. منظور از ذنب، ذنب دینی نیستش، یعنی من پروندم بازه، پروندم دنبالمه، پلیس دنبالمه، میترسن بکشن، میگیم برو پیش فرعون، من میکشن، فاخاف ان یقتلون. یا میگه فبأی ذنب قتلت، چرا تو کشته شدی؟ به چه گناهی کشته شدی؟ یعنی یه جرمی بود که دنبالت بودن؟ خب پس یکی مسئله ذنب با این مفهوم قرآنی، تمام کارهای خلاف و خطا این وجود داره، همراه ماست، کاری نمیتونیم بکنیم، ما نمیبینیمش، تنجبل نیست، احساس نمیکنیم که من این حالا ظلمی کردم کجا به حساب و کتاب آمده. خداوند میگه هست همه اینا تو وجودت آمده، توی تمام سلولای وجودت هست، این در درونت، روحت، نفست هست. چی کارش میشه کرد؟ کلمه که به کار برده قرآن، غفران. غفران هم تو ترجمه های قرآن می‌نویسن چی؟ بخشش، آمردش. این یه لفظه در زبان عربی، هر چیزی که چیز دیگه رو میپوشونه غافر میگن. یه ظرف غذاست، برای اینکه روش مگس نشینه، خاک نشینه، یه پارچه میندازن، این میشه غافر، میپوشونه، پروتکت میکنه در واقع چیزی رو. یا قدیم رنگ میزدن موهاشونو، حنا میبستن، از همین ریشه غافر و غفره میاد. حالا مش میکنن، خانم ما همونه، ماهیت رنگش عوض میکنن. حالا که خب همه این همه لباس دارن و کارخونه های پارچه بافتی زیاد شده، واکینگ کلازت دارن، ده ها صد ها لباس. قدیم که اینطوری نبوده، دستی اینا بافته، یه دونه دو تا بیشتر داشتن، چند دفعه وقتی کثیف میشد دیگه رنگش که نمیرفت، اینو سیاه میکردنش، اینو همین کلمه قفره درش، ریشه های قفره رو به کار میبرن، یعنی عوضش کرد، پوشوند. پس ما تمام این عوارض و آثاری که در وجودمون پدید میاد، درست مثل کلسترول، چربی که میره بالا با قرص میاریمش پایین، مسائل انسولین و هزار تمام چیزهای دیگه، این همه داروخانه هستن، دواهایی که میدن برای چیه؟ برای خنثی کردن یه مشکلیه دیگه، یه تیرویدش کار نمیکنه، همه چی دیگه، یه بدیهیات زندگی ماست. روح و روانمون هم آلودگیایی که میگیره که اسمش ذنبه، اینا یه مکانیزمی برای پالایشش وجود داره، که حالا بحث من اینه که اون چیه اون موضوع؟ آیا لفظه؟ حالا البته بعضی جا میگه زنگار گرفته، میگه کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، دل اونها از اعمالشون زنگار گرفته، یعنی آینه دلشون گلمالی شده، این دیگه دیده نمیشه، تار شده، این دل نمیفهمه. اصطلاح قساوت قرآن میکنه، مثل سنگ شده، نرمی شده، دست داده، یعنی اونم مثل سماوری که رسوب میگیره، لوله کشی خونه که میگیره. اینا البته برای فهم مطلب ها، میگه دلتونم یواش یواش، آدم وقتی کار خلاف خطا میکنه اصلا دیگه اون قابلیت و استعداد خیر و خوبیش هم دست میده. یا یه جا رجس میگه، میگه اگه تعقل نکنید رجس تو وجودتون، رجس هم نیست، چیزا رسوبات، روحتون رو در واقع آلوده میکنه، کثیف میکنه. یه وقت این آب شفاف زلاله، یه وقت هست که پر آلودگیه توش. همه اینا برای فهم ماست، تمثیله. اما این غفرانی که عرض کردم در زبان ما، عادتی که کردیم، مغفرت رو میگیم بخشش. ما چطوری میتونیم از خدا بخشش رو بخوایم؟ میگن استغفار. استغفار باب استفعال غفرت دیگه. هر چی که تو باب استفعال نظر قواعد زبان عربی میاد یعنی طلب اون. استغفار یعنی طلب غفران، از خدا بخوا که ببخشته. ما هم عادت کردیم میگیم که استغفر الله ربی، صد دفعه بگو استغفر، صد دفعه استغفار کن. آیا پاک میشه چیزی؟ نمیخوام بگم حالا نباید کرد، این گام اولشه. آیا با استغفار چیزی پاک میشه؟ فقط هزار دفعه تکرار بکنیم گناهی کردیم، این معنایست که قرنها به ما گفتن. خداوند غفوره یعنی میبخشه، غافره، غفاره. ما هم استغفار میکنیم. یه نگاهی به کتابای لغت فقط بکنیم ببینین کلمه غفران معناش چیه. هر چیزی که چیز دیگه ای رو بپوشونه، رنگ نمیدونم پرده ایست رو چیزی میکشه آدم، پارچه ایست. من این کتاب لغت زبان انگلیسی هستش، مال قرآن هم هست اتفاقا، بعضی از اینا رو براتون میخونم. میگه غفره to cover، hide یا conceal، give protection، معانی در واقع غفره است. حتی پوشوندن یه ظرف چیزی رو میگه که he put the goods in the bag and covered and protected them. هر چیزی رو بخواهن بپوشوننش که آلوده نشه دیگه. یا shield، مثل سپر، shield، میگه as they protect the person. کلمه استغفار، این هم استغفار تکرار میکنیم، معنای استغفار میگه the act of asking protection and forgiveness. مثل این معنای protection داره. It does not merely mean verbal asking for forgiveness. ما همین وربالش رو بهش چسبیدیم، لفظی نیست، زبانی نیست که هزار دفعه بگی استغفرالله. It is not merely mean verbal asking for forgiveness but extends to such acts as lead to the covering up of one's sins and shortcomings. تقصیرا، قصورا در واقع. این میاد چیکار میکنه؟ اونا رو میپوشونه یا خونسا میکنه. It is not necessarily a proof of one's sinfulness. It may also be offered for protection against the evil consequences of human weakness or those of errors of judgment. ببینید تو ترجمه های عادی هم داره توضیح میده که چیه. چرا تو جامعه ما توجه ما نمی کنیم به این؟ یا میگه غفره، غفره، ریشه غفره، granting of protection against the commission of sin or punishment of sin. حالا مفصل توضیح میده. حالا اسم خدا که میگه غافر یا غفوره، میگه غفار یا غفور means who protects us from committing sins and faults and passes over our sins and faults. جای دیگه میگه غفار the most protecting one. خدا به عنوان عالی ترین محافظه. One of the excellent name of Allah، زیباترین نام های خدا همین پروتکشنیست که به ما میده. حالا همه رو تمام لغاتش رو آورده. مستغفرین، those who ask protection، استغفار، asking for protection و الاخر. 233 بار این موضوع تو قرآن اومده به همین معنا که یک سپر و یک نظام محافظ، درست همینطوری که قرص کلسترول میخوریم و نمیدونم انسولین میزنیم و هزار جور دارو میخوریم، که یک پروتکشنی برای این واردات بیرویهی که تو بدنمون میکنیم به وجود بیاریم. غذاهای زیاد در دوران ما به خصوص، حالا تو این کشورها، تو این جوامع هم بیشتره دیگه. پس هم ذنوب تو جامعه ما معنیش نشده، فقط به عنوان گناه تلقی میشه، و هم غفران هم فکر میکنیم یه لفظه، در حالی که تعریف وقتی میشه فقط لغتش رو تو کتاب لغت فقط آدم بره میفهمه که مسئله چیه. یک پالایش درونی است که دائما باید شخصیتمون بکنیم. خودسازی یعنی همین دیگه، خودو باید ساخت، تنها بادی بیلدینگ نیست، خود رو هم باید ساخت. اصلا اخلاق، کلمه اخلاق میدونید چیه؟ از ریشه خلقه، خلق، خلق یعنی ساختن، آفریدن. خلق که میشه یعنی روان رو آفریدن. پس شخصیت رو هم باید ساخت. ساختن تنها در و پنجره که نیستش. کلمه درستی هم بس میگیم خودسازی، البته به عنوان لفظ به کار بریم، ولی خود رو باید ساخت دیگه، یه دفعه هم نمیشه، با لفظ هم نیست. حالا این مطلبی که بنده عرض کردم استنباط خود من نیست، بگم حالا کشف کردم که استغفار مثلا لفظی نیست، عملیه. یه حکمتی در نهج البلاغه هست، همینو براتون میخونم ببینید. در گذشته مسلمان ها اینجوری میفهمیدن استغفارو. یک کسی نزد حضرت علی استغفار میکنه، یعنی اینجور نشسته بودن، یکی میگه استغفر الله استغفر الله. میگن اتدری مل استغفار، میدونی استغفار چیه؟ ان الاستغفار درجت الالیین، این درجه الیینه، اونا که خیلی بالان، علو، بلند مرتبگانه. در حالی که ما میگیم استغفار آدمای گناهکار باید بکنه، نیست؟ خیلی باید آدم بالا رفته باشه تا استغفار بکنه. و هو اسم واقع علی سته معان. استغفار موضوعی است که روش شش اسمه، روش شش مرحله است، شش گامه، در شش لوله به قول معروف. چیه این شش تا؟ اولها ندم علی ما مضا، گام اولش ندامت و پشیمانی است از اون چیزی که گذشته. فقط لفظ که نیست، تو باید واقعا پشیمون باشی اون کاری که کردی. دوم و ثانی العزم علی ترک العود الیه ابدا، عزم و اراده برای اینکه برای همیشه این کارو ترک بکنی. و اینه چه استغفاری؟ و ثالث و ان تؤدی الی المخلوقین حقوقهم حتی تلقی الله عز و جل امن سلیس علیک طبیعتون. باید حقوق بندگان خدا رو که پایمال کردی ادا بکنی. مگه میشه که من ظلم کرده باشم، حق مردم رو خورده باشم، دل کسی رو شکسته باشم، با خدا بگم استغفر الله ربی، من به کسی دیگه ضرر زدم، ظلمی مرتکب شدم، رابطه بنده با یکی دیگه از مخلوقاته، خدا از جانب او مرا میبخشه؟ میگه باید بری حقوقشو ادا بکنی، پولشو اگه خوردی، نمیدونم هر کاری باش کردی، تا وقتی خدا رو ملاقات میکنی بدهی نداشته باشی، حسابت تسویه شده باشه. این گام سوم استغفار. و رابع، و رابع ان تعمد الى كل فریضت علیک ضیعها فتؤدی حقها. چهارم این که تصمیم بگیری که هر فریضه‌ای که تا حالا ضایع کردی حقشو حالا به جا بیاری. این کافی نیست که اگه کسی چاق شده، وزن زیادی پیدا کرده، وی بخواد استغفار کنه که من چقدر زیاده روی تو مهمونی ها کردم، چرا خودم رو نمیتونم نگه دارم، شیرینی چیه 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 چیه. خب نمیشه، تو ورزش نکردی، تلاش نکردی. راش اینه که تمام اون چیزی که ضایع کردی، ورزش نکردی، خیلی کار باید میکردی، راه میرفتی، چی کار میکردی، حالا بکنی دیگه. پنجم، حالا من ترجمهش میکنم بخونم. اون گوشتی که تو بدنت از رشوه‌خواری، مفخاری، حقوق مردم پدید آمده، باید ذوب بشه، گوشت جدیدی جاش بیاد. اینا مثال دیگه برای فهمه. در عالم واقع مگه غیر از اینه؟ طرف اگه 10 پوند، 20 پوند، 30 پوند زیاد داره، شکمش آمده جلو، چاق شده، بازوهاش، بدنش، همینجوری استغفار کنه؟ خب اینا باید ذوب بشه، باید آب بشه، این سلولای چربی باید بره، بعد با رژیم جدید، با ورزش، حالا این تبدیل به سلولای مثلا ماهیچه‌ای بشه. داره اینو میگه که این لفظ نیست، اول باید پشیمان باشی، دوم باید اراده بکنی دیگه این کارو نکنی، سوم باید حق و حقوق دیگرانو بدی، چهارم باید تصمیم بگیری که دیگه شیوت رو اصلاح میکنی تو یه راه دیگه، پنجمی آثاری که تو روح و روانت به وجود آمده باید از بین بره. سالها بنده به یک کسی حسادت داشته باشم، آقای حسادت روح همو آلوده کرده، به محضی که تا یه روز استغفار بکنم این میره، این تمرین میخواد، مثل همه چیز دنیا میگه تمرین نیست، هیچ وقت حاضر نشدم به دیگران کمک کنم، این بخل این خصت وجود منو گرفته. اصلا برای بعضیا میگن جون راحت‌تر میده تا مال، این شخصیت آدم اینجوری میشه. خب بعد یواش یواش باید تمرین بکنه که با دیگران هم شیر بکنه، بده کمک کنه، دونیشن بده این ور اون ور، این یواش یواش اینا میره از وجودش، بخلش میریزه. قرآن میگه قد افلح، اینا که رستگار میشن میگه کسی که بر بخلش غلبه کنه قد افلح. خیلی سخته ولی تمرین دیگه. و بقیه چیزا. اما شیشومیش، شیشوم اینه که انتزیق الجسم علمت تاعه کما ازقته حلاوت المعصیه. میگه این جسم تو که تا حالا به معصیت عادت کرده بوده، همش سرازیری میرفتی، تسلیم هوای نفست بوده، هر کاری دلت بخواد میکردی به اون عادت دادی، حالا عادت بده به کارهای مثبت، به سختی طاعت خدا. تا حالا نمیدادی، حالا بده. تا حالا به کسی کمک نمیکردی، ایثار نمیکردی، حالا بکن. تا حالا تسلیم هوا و هوست بودی، خوشگذرونی ها بودی، اینا آسونه، اینا لذت داره این کارا، ولی در راه خدا رفتن درد سر داره، سخته. تعبیر حضرت علی میگه ان الجنت حفت بالمکاره، بهشت با سختی ها پیچیده شده، مثل کادویی که صد تا چیز پیچیده باشن توش اون جواهره، باید اینا رو باز بکنی. برعکس میگه ان النار آتش حفت به شهوات، با تمام چیزایی که کیف میکنی لذت میبری، همه چیزایی که سرازیریه دیگه، سر بالا سخته، آدم عرق میریزه. پس ملازم میفهمید لااقل تو قرون اولیه هم استنباط در حال اولیاء ما هم این چنین بوده. میگه وقتی این مرحله رو طی کردی، فعند ذالک تقول استغفر الله، اون وقت میتونی بگی استغفر الله. باز هدف من نیست که هیچ وقت نگیم استغفر الله، این گام اوله، بایدم بگیم چون به خودمون تلقین میکنیم. همین جلسه قبل همین بحث بود که تا آدم باور نکنه، احساس نکنه که من عیب دارم، ایراد دارم، اشکال دارم، هر وقت که آدم از خودش متشکر باشه، راضی باشه، خودشو پرفکت بدونه، این هیچ وقت اصلاح نمیشه. حالا این بحث بود که ما همش فرافکنی میکنیم، تقصیر اینه، تقصیر اونه، همش میخوام از خودمون دور بکنیم، همه چی رو در خودمون ایدئال میبینیم. نفس انسان اینجوریه دیگه، هیچ وقت آدم اصلاح نمیشه. قرآن میگه دست پروردگان اصلی انبیا چگونه بودن؟ یعنی حواریون چگونه بودن؟ اصحاب بدر و احد چگونه بودن؟ 70 نفری که با موسی بودن، یعنی اونایی که واقعا شاگرد اولای انبیا بودن. قرآن میگه که عین من نبیین، چه بسا پیامبرانی که قاتل معه ربیون کثیر، ربیون تربیت شده ها با اینا بودن. و ما کان قولهم، البته ادامه داره، قبلش میگه اینا هیچ وقت احساس خودباختگی نمی کردن و مستکانو و ما ضعفو، نه دوچار ضعف می شدن نه شخصیتشونو می باختن. و ما کان قولهم، حرفشون جز این نبود که ربنا اغفر لنا ذنوبنا، خدایا این ذنوب ما رو. شاگرد اولا میگه فقط حرفشون با خدا همین بود، یعنی فرافکنی نمی کردن، مرگ بر این، مرگ بر اون، توطئه است، همش اینا دارن این کار میکنن، ما همه چیمون خوبه، همش توطئه های دیگرانه، همه علیه ما هستن، هیچ چی رو خودمون رو نمیبینیم. هیچ وقت این جامعه اصلاح نمیشه، این فرد اصلاح نمیشه. میگه شاگرد اولای انبیا اینا بودن، جز این حرفی نداشتن، نمیگه این حرف رو هم میزدن. ما کان قولهم الا، هیچ حرفی دیگه ای نداشتن، فقط همین حرف، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، خدایا ذنوب ما رو خنثا کن، پاک کن. روحمون که آلوده شده. و دیگه چی؟ اسرافنا فی امرنا، اگه تند رفتیم، زیاده روی کردیم، و ثبت اقدامنا، پاهامونو محکم بکن، نترسیم، عقب نریم، ثابت میخکوب پاهامو سر جای حق باشه، و انصرنا علی القوم الکافرین، به ما پیروزی بده بر دشمنان. اولش از خودشون شروع میکنن، پیروزی هم اینه که خودسازی بکنی، وقتی خود پاک شدی، اصلاح شدی، حتما پیروز هستی. خب این مقدمه ای این بحث بود که البته عرض کردم خیلی دامنه داره، چیزی که از واژه‌ها و کلمات اساسی قرآنه نمیشه توی جلسه بیان کرد. من یه موضوع دیگرم عرض میکنم، بقیهشو میذاریم به دفعه بعد. استغفار اجتماعی اصلا تو فرهنگ ما نیست. حالا شنیدین بگین یه جامعه باید استغفار بکنه؟ مگه میشه؟ فردیه دیگه، بعد از نماز 100 دفعه بگو استغفرالله، اونم لفظه، ورباله. یعنی چی جامعه استغفار بکنه؟ و قرآن مرتب به جوامع میگه استغفار بکنی. واقعا چیکار باید بکنن جوامع؟ من چند تا نمونهاشو خدمتتون میخونم، جاهای مختلف قرآن هست که به خصوص تو سوره هود که پشت سر هم میگرد پیامبری آمده، دو تا حرف داره، اول میگه توحید، دوم میگه استغفار. یک دو تا براتون میخونم. نوح اولش که میگه که لا تعبدوا الا الله، فقط الله، شرک، بت، اینا رو بریزین کنار، و ان استغفروا ربکم، استغفارم باب استفعال، تمایل به استغفار. حالا ما ترجمه میکنیم از خدا آمرزش به طلبی، هزاران بارم آمرزش به طلبن، به چه دلیل اصلاح میشه جامعه؟ مگه اصلاح جامعه با تکرار یه لفظ ورده؟ نتیجهش چی میشه اگه استغفار بکنید؟ یرسل السماء علیکم مدرارن، آسمان برکت بر شما میباره، و یمددکم به اموال و بنین، قدرتتون، فرزندانتون زیاد میشن، یزدکم قوتن الی قوتکم، نیروهای جامعه اضافه میشه، اقتصادیش، سیاسیش، فرهنگیش، فیزیکیش، همه چیش، جامعه نیرومند میشه. دیگه چی میشه؟ یوت کل ذی فضل فضله، هر کسی هر فضیلتی داره به حقش میرسه، هر کسی هر حقی به حقدار میرسه. یعنی چی میشه؟ چی میشه تو جامعه؟ عدالت. میگه هر کسی هر فضلی داره، این تخصصش فیزیکه، تو جامعه دقیقاً به اون چی که خونده میرسه به نتیجهش، دکتر، مهندس، هر فضیلتی، هنرمند، هر هنری داشته باشه، یعنی هر کسی به حق و حقوق و شایستگی‌های خودش میرسه، نه استثمار، نه استعمار، نه استهمار، نه یه ده بی سواد براتون میان حکومت بکنن، همه چیتونو بگیرن، چپاول بکنن، همه چی سر جای خودش قرار میگیره. چه ربطی به استغفار داره؟ چطور استغفار این کار میکنه؟ نوح میگه، هود میگه، از قول هود، اینم این همینه، یا قوم، اول میگه خدای واحد، و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، اول استغفار به اون معنی که عرض کردم، پاکسازی درون، و بعد حالا یه یوترن کنین، برگردید، توبه یعنی بازگشت دیگه، این راه که میرین عوض بکنید، که میگه بعد چه اتفاقاتی تو جامعه خواهد افتاد. میگه اگر جوامع اهل باور خدا و تقوا داشت باشن، تمام درهای آسمان روشون باز میشه. ففتحنا علیهم ابواب السماء، نه یه در، اینا تمثیله برای فهم ماست، آسمون که در نداره، سما هم نبینه که حتما بارون میاد، چون ما خیرات خوبی ها رو عمر از جانب خدا میبینیم دیگه، فکر میکنی همه چی از آسمون میاد. میگه از زمین و آسمون تو همه فرهنگ ها هست، بر شما برکت میباره. خب پیامبران چرا از مردم استغفار میخواستن؟ اولا اونا که عربی نبوده زبانشون بگن استغفار، میخواستن مردم یه لفظی رو تکرار کنن، یا نه جامعه یه آلودگی هایی رو داشته زمان شعیب کم فروشی میکردن، کلا سر هم میذاشتن، تو ترازوها چیز میکردن، زمان لوط هم جنس بازی میکردن، زمان هر یک از انبیا یک آلودگی، یک فسادی در روح و روان اون مردم پدید آمده. حالا اینا میگن استغفار کنید، به همون معنی که عرض کردم، پروتکشن یا خونسا کردن ذنوب، اون چیزایی که حالا تو روحتون رسوب کرده. هرگز مسئله لفظ نیست، گرچه آغازش با یه لفظ به خودش آدم تلقین کنه که من باید اصلاح بشم. اون دفعه عرض کردم به تعبیر امروزی، عملی که همین چند سال پیش تو امریکا انجام شد یه استغفار اجتماعی بود. 40-50 سال قبل چه بلای سر سیاه ها می آوردن، چه تبعیضی وجود داشت. اصلا قضاوت مردم امریکا، روحیه مردم امریکا نسبت به اقلیت ها چگونه بود؟ نه پشت نیمکت می تونستن باشن، نه یه آبخوری، نه تو اتوبوس های، همه چی جدا بود دیگه. یعنی یک نوع خودبرتربینی که اون رو هم 100% قبول داشتن. یه دورانی، دوران گذشته که جنگ‌های شمال و جنوب بود، مسئله بردهداری بود دیگه. شمال یه مقداری پیشرفته تر بودن، جنگ‌های شمال و جنوب بیشتر راجع به بردهداری بود دیگه. جنوبیا نمی‌خواستن دست از بردهداری بردارن، یه تجارتی بود، نیروی کارشون بود. ولی یه تحول در اون دوران پیدا میشه، این شخصیت‌های برتر امریکا در حال بردهداری ملغا میشه. این یک استغفار بود در واقع. در دوران خود ما هم 40 سال پیش کی باور میکرد 50 سال پیش مبارزات شخصیت های برتر امریکا که بودن، مارتین لوتر کینگ ها، میتونستن باور کنن که درست یه نسل بعد یکی از خود اونا میره تو کاخ سفید، به قول یکی از خبرنگارا اونایی که اون مرمرای سفید رو ساختن که همشون هم سیاه‌پوست بودن، باور نمیکردن یه روزی کی بره. شعار اوباما چی بود؟
چنج
یعنی استغفار، تغییر میخوایم بکنیم. حرف پیامبران به امتاشون چنجه، حالا اونا که انگلیسی نمیدونستن، قرآن هم که میگه میگفتن استغفار، اونا هم استغفار نمیگفتن، استغفار عربیشه. مفهوم و پیام اینه که در این جامعه که دارین زندگی میکنید، این راهی که تو میروی به ترکستان است، عوض شو. حالا مردم امریکا دو دوره ریاست جمهوری بوش رو دیدن، نپسندیدن یا هرچی دلائلشو اونا که جامعه شناسن بهتر میدونن. چرا چنج در امریکا به وجود آمد؟ تمایل مردم بر این رفت که اون آراء بیشتر رو به اوباما دادن. محال بود که این 20 سال پیش 5% رأی هم بیاره، شاید 1% هم نمی آورد. چه تغییراتی به وجود آمده؟ چه تغییراتی زمان فرض کنی کارتر به وجود آمد؟ جامعه‌ای که توی ویتنام اونطوری کشته بود آدم، حقوق بشر مطرح میشه، چرا اصلا ما باید دخالت کنیم تو کشورهای دیگه؟ یه مرتبه حقوق بشر مد میشه، از امریکا هم شروع شد. علت پیروزی انقلاب ما یکی از عواملش همین بود، یعنی ساپورت امریکا از شاه یه ذره کم شد، فشار آوردن به اسرائیل، به ایران، به جای دیگه که آزادی باید دادی مقداری. یعنی اون حمایت بی قید و شرطی که قبلا رو رژیم داشتن برداشتن. یه مرتبه فضای امریکا هم عوض شد، حقوق بشر شد مسئله اول امریکا یا دنیا. بلافاصله تو ایران هم سازمان ایرانی دفاع از حقوق بشر تأسیس شد. علی اصغر حاشد جوادی بود، نمیدونم، کسان زیادی بودن، مرحوم پدر دیگران بودن، رژیم هم با اونا مبارزه میکرد، بمب گذاشتن اونجا رو، تو منازل اینا بمب گذاشتن، خیلی مبارزه میکرد. ولی دیگه یه ساپورت بین المللی مبارزین تو ایران پیدا کرده بودن، حقوق بشر، ما میخوام حقوق بشر، دنیا الان دنبال حقوق بشره. اینم یه چنج بود، یه استغفار به مفهوم قرآنیش. جامعه آماده میشه برای حقوق بشر. این تحولاتی که تو دنیای امروز پیدا شده، این همه دموکراسی، نمیدونم فریدم، اینا که نبوده تو دنیا، اینا استغفارای بشره، طلب پاک شدن، بهتر شدن، بهبودی وضع موجود. حالا ما اینا رو فقط نمیخوایم در حد تئوریش بمونیم و به اصطلاح واژه شناسی قرآنی کنیم، ما وظیفه داریم به خودمون رو برگردیم. حالا بحث من تو این جلسه استغفارهای اجتماعیه که سرشار از این پندهای انبیا به امتاشونه. چرا استغفار نمی کنین؟ اگه بکنید رحمت و برکت از زمین و آسمان بر شما می باره. حالا ما به ذنوب خودمون، ذنوب اجتماعی رو بپردازیم، یعنی عوارض و آثاری که به وجود آمده. من فقط یک آماری رو خدمتتون می خونم. رئیس دولت که اعلام کرده، میگه من رسما اعلام میکنم امروز ملت ایران یک ابرقدرت حقیقی و واقعی است. این یه احساسه، اصلا آمادگی به استغفار نیست. ما دنیا رو باید اداره کنیم، باید بیان از ما یاد بگیرن. نشنیدین اینا رو؟ همه چی پرفکته، هیچ ایرادی عیبی ایرادی نداریم، نه در رابطه با خارجی ها تقصیر ماست، نه در رابطه با خودمون هموطنانمون. ما کاملا حقیم. اینایی هم که میگن رأی من کو، همشون باطلن، هیچ حقی هم ندارن. تا حالا دیدین بگن که شاید 2% هم ممکنه، چه بسا احتمال داره بشینیم یه گفتگو بکنیم؟ جامعه ایست که یا کسانی هستن که اصلا آمادگی استغفار به اون معنی قرآنیشون نداره. نتیجه چی شده؟ در بین 200 کشور ایران از نظر وبلاگ نویسی خطر سومین کشور از نظر خطرناک در بودن. خودکشی زنان ایران سومه تو دنیا. در زمینه اعدام ایران دومه. آمار مهاجرت نخبگان در میان 91 کشور که آمار گرفتن، ایران اوله، مدال طلا گرفته. با جزئیاتش هست. اینایی که فقط سال گذشته از ایران مهاجرت کردن، مغزای متفکر ما، 50 میلیارد دلار ارزششون بوده، خرج تحصیلاتشون را شده. 80% فارغ التحصیلان دانشگاه شریف نوابغ ما بر نمیگردن به ایران. گلای سرسبد آموزش های مملکت، اینا ذنوب دیگه. چطور شده اینطوری شده؟ در آزادی مطبوعات ایران تو 175 کشور 172مه. باز خوبه، ما 2-3 تا پایین تر از ما هست. از نظر شاخص توسعه انسانی ایران 88مه. اعتبار گذرنامه‌مون یا ضرورت برای گرفتن ویزا، میدونی خیلی کشورها هستش که اصلا ویزا نمیخوان، همه جا شهروندانشون میتونن برن، بعضی ها از 2-3 جا باید بگیرن، 4-5 جا باید بگیرن. ایران به جز 2-3 جا، افغانستان رو نمیدونم، ترکیه، از همه جای دنیا باید ما ویزا بگیریم. یعنی در واقع دنیا ما رو قبول نداره دیگه. چی کار کردیم؟ چه ذنوبی، رسوباتی در کاراکتر ملیمون به وجود آمده که ایران در قعر جدول جهانیه؟ از نظر تأمین سلامت ایران 123مه. نرخ تورم در بین 225 کشور 219مه، بالاتر از آنگولای البته. از نظر جاذبه تجارتی در واقع ما یکی به آخر موندیم، آنگولا بدتر از ماست. ایران که جزء 3 یا 5 کشور بزرگترین، دارای بزرگترین جاذبه توریستیه از نظر قدمتش، تاریخش. میدونید ترکیه در سال چند میلیارد از توریسم به دست میاره؟ ایتالیا چقدر دست میاره؟ به کسی اینجا نمیاد. ما معادل نفتمون میتونیم از توریسم حتی به دست بیاریم، ولی رفتیم ته جدول. به نظرم میاد هیچ اشکال نداره. سهم زنان ایران در مدیریت از بین 120 کشور که آمار گرفته شده 101 ما. از نظر کسب و کار 144 سرعت اینترنت 186 آزادی رسانه ها از 176 کشور 172 اعتیاد اولیم تو دنیا. آمار سازمان ملل متحده در سال 2008 14 تن هروئین در ایران مصرف شده، 14 تن و 450 تن تریاک که از افغانستان اومده. میگه ایران و روسیه در بالای جدولند، این دوتا معتادترین کشور دنیا، ولی روسیه جمعیتش چقدر؟ ما چقدیم؟ چند میلیونه روسیه؟ در برابر ما هست؟ چقدر 180 بالاخره 4-5 برابر ما هست. پس ما 4-5 برابر اون معتاد تریم. 15% مصرف مواد مخدر دنیا رو ما داریم مصرف میکنیم. چین هم با اون جمعیتش 12%، چین میلیاردی، هند 7%، پاکستان و افریقا و امریکا هر کدوم 6% مواد مخدر دنیا رو دارن مصرف میکنه. به نظر مطبوعات که عرض کردم ما در چیز آخریم، فرار مغزها. آقای احمدی نژاد میگه فرار مغزها نداریم. بس این شما مغز رو چی تصور کنیم؟ بله مغزی که توی سیرابی فروشو دارن، فرار اون مغزها رو نداریم. بله 80% از برگزیدگان المپیادهای علمی سالهای اخیر و اکثر رتبه های دورقمی جذب دانشگاه خارجی به خصوص امریکا شدند. مرکز پژوهش های مجلس خودمون اعلام کرده است رتبه ایران در مبارزه با فساد اداری مالی در سال 2006 تنها 106 بوده، اما یک سال بعد این رتبه به 131 افزایش یافته. ما 106مین بودیم، حالا شدیم 131. نام ایران در کنار کشورهای لیبی، یمن، فیلیپین، برونی، نپال و هندوراس جای گرفته. اینا فساده، انقلاب اسلامی کردیم که جامعه اصلاح بشه. مطبوعاتم که عرض کردم، اینم صندوق بین‌المللی پولم مسئله مهاجرت و اینم اعلام کرده که ایران در اول تو دنیا. توضیحش هم با جزئیات داده، میگه که طبق این آمار 250,000 مهندس و پزشک ایرانی و 170,000 ایرانی با تحصیلات عالیه در امریکا زندگی میکنند. طبق آمار رسمی اداره گذرنامه، در سال 87 روزانه 2.3 با مدرک دکترا از ایران رفتن. روزی، هر روز اینطور داره میفته. این مثل دونه دونه تاکسی های اون موقع یادتونه، تاکسی مداش. روزی 15 با کارشناسی ارشد فوق لیسانس، روزی 5475 با مدرک کارشناسی از کشور مهاجرت کردن. اداره گذرنامه داره اینا رو میگه. این روزی چند پرواز داره. همه دارن این پروازا، همه دارن میرن. کیا میمونن؟ میگه این آمارها واقعا فاجعه آمیز است. باید خواب را از چشم مدیران دولتی و مسئولین عالی رتبه کشور برو باید و هم مقام آنها این باشد که با برنامه ریزی های اصولی و ایجاد فضای مناسب جلو این روند بنیان برافکن مهاجرت نخبگان را بگیرند، یا لااقل شیب سعودی مهاجرت نخبگان و تحصیل کردگان را کند بکنند. بر باد دادن فرصت‌های توسعه ملی، کشور را تبدیل به کارگاه مجانی تربیت نیروی انسانی متخصص برای کشورهای توسعه نیافته کرده است. حالا خیلی مفصل این هم آمار خودمون و هم صندوق بین‌المللی پول توضیح داده. یه سازمانی هست Transparency International، در واقع این اختلاس و رشوه و خرید و فروش پست‌های دولتی اینا رو همه رو میگه. نیوزلند اول شده در مبارزه با فساد. 180 کشور دنیا رو در واقع بررسی کردن، ایران فقط 1.8 امتیاز آورده، مکان 168 داره. تکرار کردم، اما پولمون چقدر ارزش پیدا کرده؟ این یک پولای دنیاست که زیمبابوه از همه بدتر شده، بعد ویتنام و بعد اندونزیه، بعد ایران. سقوطش 50,000 ریالش برابر 5 دلار شده، همون دلارش 7.71 ریال شده چقدر؟ 10,000. چند درصد ببینید. و کارهایی که حالا نمیشه اسمشو فساد آورد ولی بی‌عرضگی. میدونید که در جنوب ایران یه مخزن عظیم نفت و گاز وجود داره که ایران و قطر هر دو مشترک هستن. سالیان دراز این 10-15 سال شدم عقبتر بریم از موقع جنگ، قطر به سرعت برق داره یه مخزن دیگه، یه چیزی تو خونه شماست و همسایه وقتی که داره هر میبره یه درخت میبست اون داره میکنه، شما هم نشستین آخر تمام میشه دیگه. محاسبه کردن که در طول این سالها 204 میلیارد دلار ما ضرر کردیم، اونا خوردن بردن. این مخزنم در واقع مثل اینکه تای چیز طرف ماست یا برعکسش، که اونا که دارن دیگه ما نمیتونیم به دست بیاریم، میره تای کوزه در واقع، قابل دسترسی ما نیست. اینا که خود تو ایران تهیه کردن، ماجرای پارس جنوبی میگه غم‌انگیزترین ماجرای اقتصاد ایران در طول این 30 سال است که منطقه عسلویه و پارس جنوبی و فراوان، اینا رو تو کتاب رو بخونین به کجا رسیدیم. اما مسئله درآمد ایران، این آمار مرکز آمار ایرانه، میگه با توجه به اعلام اخیر کارشناسان کشور پیرامون خط فقر شهری، 47 میلیون نفر از جمعیت 73 میلیون ایران زیر خط فقر زندگی میکنن. حدش چقدره؟ 780 هزار تومان. به نظر ما زیاد میاد، تو امریکا کسی هست با خاطرات 10-20 سال پیش؟ یعنی مینیمومش اینه. اینو بانک اعلام کرده، 65% مردم از حداقل زندگی عادی محرومن. تو از نظر فقر به کجا رفتیم؟ خبرگزاری فارس میگه 780 کمه، باید 850 هزار تومن خط فقر رو تعیین کرد. چند درصد مردم بالاتر از 850 هزار تومن تو ایران دارن؟ حالا نقل قول از روزنامه اعتمادم حساب کرده که اگه 2000 کالری برای هر نفر خط فقر مطلق در نظر بگیریم، کمتر از 2000 کالری، میگه 400 هزار نفر در سال گذشته زیر این فقر رفتن. یعنی جامعه به سرعت داره فقیرتر میشه. در ضمن جناب احمدی نژاد فرمودن در شهر اهواز با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها در 3 سال آینده یک بیکار یا یک فقیر در ایران وجود نخواهد داشت. یک فقیر و یک بیکار هم نخواهد بود. حالا ما مرده شما زنده، 3 سال دیگه ببینین این آمار به کجا داره میره، مادامی که استغفار نشده باشه. اختلافی بین بانک مرکزی و وزارت نفت در آماری که برای درآمد داده، 27 میلیارد دلار گم شده. وزارت نفت میگه ما اینقدر فروختیم، بانک مرکزی به اینقدر دادن. آن کجا رفته این 27 میلیارد؟ میگه ایران در سال 84 تا 87 حدود 279 میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت و گاز به دست آورده، در حالی که این رقم از سوی وزارت نفت نزدیک 256 سوزن بوده، گم شده دیگه. البته باید خوشحال بود که در بعضی چیزها ما پیشرفت خوبی داشتیم، در رکوردها رو شکستیم در بعضی چیزها. یکی از رکوردها که شکستیم 700 حکم بازداشت در یک روز، هر کدوم 10 دقیقه. هیچ جای دنیا به این سرعت قضات واقعا وظیفه شناس. در این چیزها البته خیلی ما پیشرفت داشتیم. حالا من خستتون خیلی نکنم، این آمار گریه‌آوره در واقع. یا آیه است در قرآن دو تیپ مردم معرفه میکنه. یه تیپش اینه و من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله. همین به قول آقای طالقانی میگه، خیلی مختصر کوچیک، عده‌ای از مردم جونشون رو گذاشتن کف دستشون، میفروشن جونشون رو، چی میخوان بگیرن؟ هیچ، فقط رضایت معشوق. من الناس من یشری، یشری یعنی فروختن، جار زدن، حراج کردن. دنبال چیه؟ فقط میخواد محبوب راضی بشه. نفس ابتغاء مرضات الله، رضایت خدا. اما دومیش آقای طالقانی میگه برای فهمیدن بیشتر داره توضیح داده. بعضی دیگه و من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات دنیا، سخنرانیش، خطبش تو رو به شگفتی وامی داره. عجب، وقتی حرف میزنن خطبه میخونه. و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا رو دائما بر مکنونات قلبیشون به شهادت میگیرن، یعنی دائم از دین، ایمان، معنویات، اخلاق، یعنی هی از خدا مایه میذاره و تو هم کیف میکنی چقدر حرفای قشنگ و زیبایی میزنن، همش از معنویات و اخلاق دین. و هو علد الخصام، اینا بدترین خصم جامعه هن. چرا؟ اذا تبلا، وقتی به ولایت برسن، حالا ترجمه ها بعد نوشتن وقتی پشت بکنن. یعنی چی پشت بکنن؟ به کی پشت کنن؟ آقای طالاقانی میگه یعنی به قدرت برسن، به حکومت برسن. اذا تبلا سعا فی الارض، سعیشون تلاششون تو کشور چیه؟ دو چیزه، لیفسد فیها، فساد یعنی به هم خوردن تعادل. حالا میتونین اینجوری هم بگیرین، فحشا، سنش میاد تا 14-15 سال متوسطش، اعتیاد در دنیا اول میشه، فساد دیگه، جنوب شهر تعطیل میشه، اون مرحله خراب کنار خیابونا وای میشن دیگه، نیست؟ یا فساد رشوه، همه چیزای دیگه. دیگه چی؟ یهلکل حرث و نسل. حرث یعنی میگن کشاورزی، قدیم جز کشاورزی که نبوده، تولیدات دیگه، حالا قبلا تولیدات کشاورزی بوده، حالا تولیدات چیه؟ حالا برید ببینید که صنایع نساجی ما چی شده، به کجا رفته. صنایع دیگه، چیزی که رونق داره وارداته، تجارته، همه چی میخوابه، همه تولیدات یه جامعه میاد پایین. وقتی بنادر متعدد هست که بدون گمرک بعضی ها یه جایی میارن، همه چی خلاصه میشه توی گروه خاص، جامعه میمیره دیگه. دیگه چی خراب میشه؟ یهلک الحرث و چی؟ نسل. نسل خراب میشه. حالا یا میرن اونا که نمیتونن تحمل بکنن، یا میمونن نومید میشن، افسرده میشن، دیپرس میشن. خودکشی آمارش سوم ایران دیگه تو دنیا. چرا خودکشی میشه؟ چرا باید زنها خودکشی بکنن؟ در نظر زنها، مردها نمیدونم چقدره. چرا اعتیاد، نسل فاسد میشه؟ چرا ما باید 15% مواد مخدر دنیا رو مصرف کرده باشیم؟ خب برمیگردم عرض اولیم، هر پیامبری آمده میگه استغفار کنید برای ذنوبتون، پاک کنید آثار و عوارضو. ما گرفتار این ذنوب شدیم. هیچ وقت ذنوب رو اینطوری نگاه کردیم که ذنوب همیناست، هر پیامبری آمده همینا رو داره میگه. اونا مطابق زمان خودشون میدیدن چه کثافت و چه فلاکتی به جامعهشون رسیده، دست بردارید از این کارا، اگه فسق و فجور، اگه کم فروشی، اگه کلاتر هم گذاشتنه. ما هم در واقع گرفتار این لجنزار شدیم. خب این ذنوب رو باید پاکش کرد دیگه، خونسا کرد. حالا بحث ما دیگه تو این جلسه این نیست، حالا هر فردی از خودش باید شروع کنه، ببینه از بالا وقتی اونا که سرچشمه این گلالود کردنه چی کار میتونه بکنه که از بالا گلالود نکنه. میگن یه گوسفندی این آب گلالود بود، اون بالا اون گرگه آب رو گلالود میکرد. میگه که چرا آب رو داری چیز میگه که تو خودت در واقع این کار رو داری میکنی. داستانش مفصله، حالا یعنی از یه جای بالا داره آب گلالود میشه. بالاخره یه وظیفه مردم داره، هم از خودشون باید شروع بکنن، هم در واقع علت اصلی و ریشه هایی که این ذنوب رو به وجود آمده و بدبختی اینه که باورم ندارن که هیچی، فکر میکنن که گل سرسبد دنیا هم هستن. خب اینا باید اصلاح بشه دیگه. حالا اون دیگه اغلای قوم یا هر کسی در حد خودش، من چه نقشی میتونم داشته باشم و چه پاسخی به خدا میتونم در یوم الحشر، روز محشر، به خدا بگم که من چه نقشی در پالایش، در پاکسازی خودم، خانوادم، همسایم، همکلاسم، همکارم یا جامعه ایفا کردم. درد اصلی همین هستش. حالا این فقط بخش به حال استغفار اجتماعی بود که بخش عمده ای از قرآن هست، کردن به خصوص سوره هود رو برین ببینین که هر پیامبری بعد از توحید سخن از استغفار گفته، اصلا هم به اون معنای امروزی که ما تصور میکنیم نیست. حالا بعد این که دیگه چه ابعادی استغفار داره، انشاءالله اگر عمری بود و فرصتی بود بعدا خدمتون عرض میکنم. متشکرم.